الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العلي العظيم.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلوات سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها.
خب بحث شریفی که در خدمتش بودیم سبک زندگی عالمانه بود که در روایات شریف ما نسبت به عالم و اینکه چگونه باید باشد، چه رفتاری باید داشته باشد با علم، با خودش که ظرف علمه و با متعلمینش و با مردم و با اونچه که به عنوان مبدا و غایتش میشه و باعثی که تا به حال مطرح شده بود، بعضی از مباحث دیگه هم باقی مونده. در مباحثی که باقی مونده بود رسیدیم به باب من عمل به غیر علمه. در باب من عمل به غیر علمن روایت اولی که ایشون می فرماید این است که از امام صادق علیه السلام طلحة بن زید می شنیدم که حضرت می فرماید العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. تشبیهی که مرحوم آخوند ملا صدرا در شرح اصول کافی میکنه تشبیه زیبایی است برای فهم این. میفرماید چون انسان همچنان که از روح و بدن تشکیل شده مثال عالم و عمل در حقیقت و حرکت مثل مثال روح و بدنه و تشبیه دیگر این است که مانند کسی میماند که بینایی دارد اما قدرت حرکت نداشته باشه، زمین گیری که بینایی داشته باشه اما قدرت حرکت نداشته باشه، با کوری که قدرت حرکت دارد اما بینایی ندارد، این دوتا اگر با هم بشن، اون زمین گیر بینا و این کور در حقیقت توانا از جهت حرکت، اگر با هم بشن قدرت حرکت پیدا میکنن، بدن و عمل مانند اون بدنی میماند که توانایی حرکت دارد و روح و علم مانند اون بینایی میماند که قدرت حرکت ندارد، چون علم و روح انسان در عملش مادی است، یعنی احتیاج داره در کمالاتش تا اینکه از ماده حرکت بکند، لذا احتیاج داره به این بدن در حرکتش و فعلیت رساندن استعداداتش، لذا اگر این دو تا با هم دیگه حرکت بکنن قطعا به نتیجه میرسن. اما اگر اون کور بخواد حرکت بکنه بدون بینایی، با اینکه توانایی حرکت داره، هر چی سرعتش بیشتر میشه چی میشه؟ خطرناکتر میشه و بعدش این، چون شما حساب کنید مسیر اگر معلوم باشه، واحد باشه، این چقدر احتمال داره در حالتی که به اتفاق داره حرکت میکنه، بدون بینایی داره حرکت میکنه، این حرکت چقدر امکان داره به اون مسیر صحیح برسه؟ غیر از این که تازه این نصاب مسیر صحیح همون بیناییه، مسیر صحیح همون بیناییه، نه این که تازه، چون بینایی حقیقتش برمیگرده به معرفت نه فقط علم، لذا این چقدر احتمال دارد تا مسیر صحیح رو بیابد؟ حدوثاً و بقاءاً، یعنی کاری ممکنه حدوثاً در جهت درست حرکت بکنه اما بقاءاً کی گفته که این جهت یابیش درست باقی میمونه؟ با هر پیچی میپیچد و با هر در حقیقت استقامتی مستقیم حرکت میکنه، چون او که در حقیقت جهت یابی ندارد، بصیرت ندارد، امکان حرکت صحیح، امکان حرکت درست براش خیلی کم میشه. تونستم عرض رو برسونم؟ لذا با این نگاه تعبیر روایت العامل و علا غیر بصیره تعبیر زیبا میشه. العامل علا غیر بصیره یعنی کور، العامل علا غیر بصیره یعنی کور، کسی که بینایی نداره ولی قدرت حرکت داره. العامل و علا غیر بصیره کسائر علا غیر طریق، مثل کسی میمونه که سیر میکنه بر غیر طریق. چرا؟ چون بینایی ندارد، کوره و کور داره در غیر راه حرکت میکنه. لا یزید او سرعت و سیر الا بعدا، این اصلا الان ممکنه نفهمه دور شدن رو، کی میفهمه؟ وقتی که در حقیقت برسه به اون نتیجه و غایت که عجلشه و اون انتهای عمرشه، اون موقع میفهمد که اشتغالاتش به دنیا اون رو کور کرده بوده. من کان فی حاضری اعما فهو فی الآخرت اعما و ازل و سبیلا، اونجا کوری رو مییابد. اینجا ممکنه کوری رو نفهمه، نفهمه به این علت که قفلت ها و اشتغالاتش مانع از فهمش بشن، که اونم اختیاریه، که اونم غیر اختیاری نیست نفهمیدن کوریش، نه اینکه غیر اختیارانه، و الا کور مادرزاد تکلیفی مثل بینا ندارد از جهت اونچه که مربوط بیناییه. دقیق این کوریست که با دست خود انسان حاصل شده، درسته؟ پس اگر عمل بدون علم باشد مثل چی میمونه؟ حرکت کور میماند، که کور نتیجه برای این حرکتش نیست، سرعتش فقط بعد ایجاد میکنه. بعد
بصیرت و علم یکی گرفتیم؟
بصیرت در حقیقت خود حالا مرحوم کلینی که اینجا این استفاده رو کرده که تو این باب قرار داده که تحت این عنوان که باب من عمل به غیر علمه، که از سائر علاقه العامل علا غیر بصیره، العامل علا غیر بصیره یعنی چی؟ یعنی معرفت. منتها بفرمایید که آیا معرفت فقط دانستن تنهاست؟ نه، دانستن با لوازمش، یعنی دانستن با جوانبش. دانستن فقط یه علم تنها نیست که این خوبه، دانستن با اینکه این چه آثاری دارد، ارتباطات جامعش. بصیرت از معنای علم که خورده در حقیقت خاص‌تر میشه، خاص‌تر به این معنا که جهات متعدد کار هم دیده میشه در کنار علمه، و اینا علمیه دیگه، اینا علمیه دیگه. یعنی یه موقع ممکنه یک کسی بداند نماز خوب است، درسته؟ اما در حقیقت این نماز خوب است، ممکنه در جایی که عالم نباشد مثال فقهیشو بزنیم، ازاله واجب باشد، تزاهم در کار باشد، اگر کسی نماز خوب است و شنیده باشه ولی او رو نشنیده باشه و او رو نفهمیده باشه، آیا این نمازی که این انجام میده و در حالی که مسجد در حقیقت مثلا ازاله واجب است تکلیفش رو عمل نکرده، چون کوتاهی هم کرده در فهم مطلب دیگه، نبوده که اصلا نداند، کوتاهی کرده در فهم مطلب. عرض کردم که این دیگه مثال فقهی ساده زدیم که تو مثال فقهی این تکلیفش اون بوده، الان چون وقت نماز سعه دارد درسته؟ میتونست تأخیر بندازه ولی اون وقت زیقه واجب فوریه، مثلا تأخیر در این عمل نشده به تکلیف. حالا همینو شما سعه بدید در تمام مراتب کمالی، گاهی میبینی یک کمالیه، کمال اهم برای اون قرار داده شده، کمال در حقیقت مهم رو یافته، کمال اهم رو علم پیدا نکرد، از دست دادن این چقدر زیاده. گاهی در حقیقت اینها اصلا حرام میشه، یه فعل واجبی در یه موطنی فعل واجبی حرام میشه، داریم دیگه فعل واجب در موطنی حرام میشه، در اونجا این نفهمید و فعل واجب رو به عنوان واجبش انجام داد و نفهمیدم اینا کوتاهی باشه ها، نه در حقیقت از باب قاصر بودن. اینجا قطعا اگر کسی بصیرت نداشت عمل کرد و این عملش علم در حقیقت مبدعش نبود یا علمی که لازم بود نبود، چون علم مراتب داره، نگید هیچ علم نمیشه نباشه، این که میگه العامل علی غیر بصیره یعنی علمی که لازمه برای این مرحله است، و الا یه بچه هم در مرتبه خودش علم داره یا نداره، ما که جهل مطلق کم بیش میاد کسی جهل مطلق باشه، قطعا مراتب علمه، یعنی اون علمی که برای این عمل لازم است رو نداشته باشه، اگر کسی نداشت اون علمی رو که برای این عمل لازمه جهاز متعدد رو ندید، این علاقه بصیره صدق می کند، مراتب صدق هست، یعنی العامل علاقه بصیره تشبیهیه، درسته؟ یک کسی ممکنه هیچ جهتیشو ندونه جهل مطلق، یک کسی ممکنه مراتب به مقداری که به مراتب او بصیرت داشته باشد این صدق کسائل علاقه طریق برش کمتر میشه، اما اگر کسی بصیرتش تامه صدق بر طریق تامه، اونی که بصیرتش کمتره سیر بر طریقش ناقصتره، هر لحظه ممکنه اعوجاج ایجاد بشه، اونی هم که جهل داره صدق بر سیر طریق اصلا برش نمیکنه. پس اصل مسئله تشکیکی بودنش معلومه دیگه، اینجور نیستش که یا این یا آن باشه، اما در حقیقت مراتبش هم محفوظه، العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر طریق لا یزید سرعت السیر الا بعدا، قطعا یک نفر که کوره شما کمتر پیش میاد براتون که ببینید او توی جایی که آشنا نیست بدوه، نمیتونه بدوه، این سرعت سیر قطعا نداره، اما برای یک کسی که بیناست آیا میشه توی جایی که آشانیش بدوه یا نه؟ میتونه بدوه، چون روشنه میدوه، هر جا مانع باشه میبینه، درسته؟ بله اگر یک کسی بذارش مثلا توی زمین فوتبال مستوی بگن تو هر طرفی بدوهی مانع نیست، این ممکنه برای کور هم دویدن امکان پذیر باشه در اونجا هم، اما در یه جایی که این میخواد یه طریقی رو طی بکنه که جدیده، کمال جدیده، قطعا باید با یه احتیاطات زیادی که اصها جای چشم او رو بگیره تا جلو بره، درسته؟ این هم یه بصیرت دیگه، اصها هم یه بصیرت دیگه، با این بصیرت هم را بیا کسی دستش رو بگیره، اما کسی که بیناست میتونه سرعت سیر، پس این سرعت میده به حرکت انسان و جلوی حرکت غلط رو هم میگیره، پس هم سرعت دهنده است، هرچقدر علم بیشتر و بصیرت ناقصتر نسبت به این، سرعت حرکت بیشتر، سرعت وصول بیشتر میشه، درسته؟ اینا همه تو همین روایت جای بحث داره، جای گشودچی داره، که فقط این نیستش که بصیرت دارد، نه سرعت هم با این تعبیر میشه، تعمیم میشه که مراتب بصیرت مراتب سرعت، لذا علم توانه برای حرکته، اگر هیچ نبود این پایه چیزی ارزشی نداره، اگر در حقیقت هر مقدار این توان بالاتر رفت علم ناقصتر شد، این پایه که این عمل بود البته رسانندگی شدیدتر میشه، درسته؟ اینم مثال دیگه، آقای چیز میگه من نمیتونم، میگه خلاصه دیگه این واضحه، یعنی دیگه خیلی به ما ربطی نداره؟ خب
نه
دیگه، کلام مقصود دستمون تو دست عالم، عالم داره میگه میتونیم بگیم؟ بله میتونیم بگیم، یعنی چون عالم داره میگه اون کسی که راه رفت است و نظام هم نظام عقلی بیان هم، یعنی بیان معصوم هم سیره در حقیقت بیان عقلی رو داره بیان میکنه، یعنی احتیاج به استدلالی دیگه نداره، واضحه، هر کسی که بشنوه تصدیق به این میکنه، به خصوص با تبیین مثالش. باید فضا براش گنگه اگر کوتاهی نکرده باشه در شنا، بله وظیفش توقفه و اجرم داره توقفش، اما اگر کوتاهی کرده بود در شنا، حالا رسته به گنگ، الان تکلیفش رفتنه، اما در عین حال چوبم میخوره اگر خطا بره. دقت کردید؟ مثل کسی میمونه که وارد زمین غصبی شده، بعد حالا میگه که من الان فهمیدم تو زمین غصبی هم، درسته؟ بعد دیگه میگن میخوام نباشم، میگه باشه، میخوای نباشی برو بیرون از اینجا، ولی از همینجا که داری میری بیرون چوبم میخوری. چرا؟ چون همین الان تصرفه در قصبه دیگه، با این که اراده کردی که قصبی نباشه، اما چون در حقیقت کوتاهی کرده بودی آمدی اینجا تفحص نکردی، الان هم که از اینجا خارج میشی تصرفه در قصبه و حرامه، برو بیرون، اما رفتنت هم حرامه. میگه برو اما رفتنت هم حرامه دیگه. ازا داریم که انبیا در حرج واقع نمی شدن، چون هیچگاه در کوتاهی در مقدماتشون نکردن، هیچگاه در حرج واقع، پس واقع شدن در حرج خودش یک کوتاهی در یک جایی محقق شده، پس اختیار انسان در اونجا هم محفوظه. به ما فرمودن البته قفل اند شبه ها تا اینکه شبه براتون آشکار، اما اگر شبه اختیارش دست ما بود قبلا کوتاهی کردیم، اینجا به ما میگن حرکت بکن و چوبم بخور. خلاص
که میفرمایید که مقدمات شو کوتاهی نکرد و چه وظیفش توقفه، حالا کسی که فضا براش گنگه از کجا بفهمه که این از کوتاهی در مقدمات یا نه وظیفش توقفه؟
حالا اون بحث دیگه است. اصل مسئله این است که اگر انسان جایی به شبهه افتاد، معلوم میشه که چی هستش؟ معلوم میشه که با اون بیانی که علامه در المیزان دارن، معلوم میشه یه جایی کوتاهی شده، و الا خدای تعالی اگر کسی مطابق علمش عمل کرده باشه، اون چی که میدانسته نباید به شبهه بیفته، مطابق علمش عمل کرده باشه نباید به شبهه بیفته. میفرماید این یسخان رو هم بین عدی همه جایی اینها تاریکی براشون معنا نمیده. اون منافقه که یک قادل بر یختف و ابصار هم گاهی نور میزنه روشن میشه کن، اما این که میگیم نفاق، یعنی همون و این در حقیقت و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و مشرکون، شامل همه خودمونم میشه این شرک، که کوتاهی ها همه داریم، عدم انجام وظیفه همه داریم، لذا اینا خودش کجا نشون میده؟ یه جاهای تصمیم های حساس پیش میاد، بعد میبینیم اینجا قدرت تصمیم نداره، نمیدونیم تکلیفمون چیه، درسته؟ اینجا از اون جاهاییست که همه مبتلایی به اینها، چون دیگه همه مون به کوتاهی قطعا و به کوتاهی اقلا این است که هر چیزی رو به کمال اکملش انجام نتونستیم بدیم، اگر هم انجام دادیم به کمال اکملش قصور داشتیم در این حساب. این اطلاع البته اونجا ها گفتن بازم باید آدم تفحص بکنه، راه کار ترین کردن که اونجا چه کنه. در اونجا هم برای کسی که در حقیقت نمیدانه، توقف و پیدا کردن علامت البته لازمه، گفتن برگرد به اون چی که میدانی دوباره عمل بکن، این روشنایی اینجا از اونجا حاصل میشه، مرتبطات با این رو که قبلا کوتاهی شده جبران بکن، استغفار در حقیقت توبه و دنبال راه نما گشتن البته راه رو جبران میکنه. حالا اونجا یه بحث خودش جالبی داره. در روایت بعدی میفرماید که سمعت حسن ابن حسن الصیقلی میگه که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یقبل الله عملا الا بمعرفه، خدای تعالی هیچ عملی رو قبول نمیکنه الا بمعرفه، و لا معرفت الا بعمل، و هیچ معرفتی هم در حقیقت محقق نمیشه الا بعمل، مگر عمل در کار باشه، دور شد یا نشد، ظاهرش دوره که لا یقبل الله عملا الا بمعرفه، عمل قبول نمیشه مگر بمعرفه، و معرفتی هم محقق نمیشود مگر به عمل. خب چه کنیم ما؟ این بیانش به این است که انسان علم اولی دارد که اون مقتضیات فطرتشه، اون میشه معرفت اول، لذا اگر کسی به اون معرفت فطریش که اولین معرفت های اوست عمل کرد، این عمل دوم که متفرع بر اون معرفت بود، این عمل سبب میشه معرفت بعدی را. و اگر کسی بزا این که در کتاب دارد هدن للمتقین، اگر یادتون باشه در المیزان اونجا بیان شد که متقین کسانی هستند که اینها به مقتضیات فطرتشون تقوا را رعایت کردن، چون به مقتضیات فطرتشون تقوا را رعایت کردن کتاب برای اونها هدایت میشه. و الهی کتاب میگه هدن للناس نیست، چرا هدن للناسه؟ اما هدن للمتقین بشه معنا میشه به معنایی که اینها تقوای فطری رو رعایت کردن، هدایتگریش برای اینها قطعا اشد است و اکمل است نسبت به کسی که تازه میخواد از این کتاب هدایتگری رو آغاز بکنن. لذا اینجا هم همین است که لا یقبل الله عملا الا معرفت. پس این کلیست، هر جا بخواد عملی مقبول بشه باید معرفت باشد. ممکن کسی فقط اشکال میکرد که اولین عمل چی؟ گفتیم معرفت اونجا فطریه. پس همیشه لا یقبل الله عملا الا معرفت، این صدق تام دارد که العلم امام العمل، علم حتما جلوتر از عمل است. الاعمال به نیات، حتما باید نیت باشد تا عمل محقق بشه. اصلا نیت بدون عمل بدون نیت معنی ندارد، عوضه، مثل فعل غیر اختیاری میشه چون نیت توش نیست. اگر جایی اختیار هست باید مقدمات اختیار که تصور، تصدیق، شوق و عمل و اراده باشد باید با تصور و تصدیق محقق بشه. و الا انسان تا تصدیق به فایده نکنه، تا برای خودش رو نافع نبیند حرکت نمی کند. خب این خیلی دنبال پیدا می کنه ها. اگر هر عملی از انسان متفرع بر علمه و هیچ در حقیقت معرفتی هم نیست مگر اینکه از عمل نشأت گرفته باشه، این دوتا رو کنار هم بگذاریم، ما یه سری چیزها رو میدانیم اما خلافش عمل میکنیم، به نظر شما یعنی چی؟ این دوتا قضیه رو کنار هم بذاریم که در حقیقت هر عملی از معرفت نشأت گرفته و هر معرفتی از عمل در حقیقت محقق شده، درسته؟ بعد بذارید یه سری چیزها رو میدانیم ولی خلافش عمل میکنیم، چی یعنی چی؟
معرفت کامل
چیه؟
معرفت کامل علاقه بعد اولی یه معرفتی کاذب در حقیقت ایجاد کرده. ما محبت به دنیا احساس این که این ما رو خوشبخت میکنه، علم به خوشبختی از رای اون رو هم مطمئنن متفرعین دار.
خب
اشتباه جهر
یعنی معرفت نیست
دیگه، بگید
من بخواهم بعد عمل شده، اول معرفت های قبلی عمل بعد بوده، این نتیجه شده یه معرفت اشتباه بعد
ما برام به دنیا
اجازه داد. گوش کنید، همه نکته های خوبی داره دوستان میگن، من وقت ندارم اینا رو می‌نوشتم. بله
ما برام به دنیا اشد یعنی قوی‌تر.
خب دیگه
واسه شک که در معرفت قبلی میشه لا تجربه یعنی
همه این نکات که دوستان فرمودن درسته ها. ببینید اینا رو کنار هم بذارید نتیجه بگیرید. اون جایی که معرفتی هست که عملی برش متفرع نشده، عمل دیگری متفرع شده برش، با توجه به اون دو قضیه دو نکته به دست میاد. یکی این که اون عملی که محقق شد که معرفتی که ما داشتیم با تطابق نداشت، معلوم میشه این عمل که بدون مقدمه نمیشده، بدون معرفت نمیشده، معلوم میشه یه معرفت دیگری مقدمه این عمله و در مقام تعارض با اون معرفت قبلی این نزاع کرده و غلبه کرده تا تونسته عمل از این معرفت محقق بشه. منتها عمدتاً این معرفت پنهانه. لذا ما احساس میکنیم که مثلا مثال بزنم، دکتری میدونه سیگار کشیدن بده، درسته، اما سیگار میکشه. ما میدونیم فلان معصیت با ما چه میکنه اما نعوذ بالله مبتلا میشه. گاهی میپرسید چرا باید که میدانی مبتلا شدیم؟ این با این قضیه که اینجا حضرت میفرماید یعنی این که هر عملی از معرفت نشأت گرفته، درسته؟ علم داره سابق از این، تصدیق بر این داشته که نافعه. با این که من یه علم دارم و یه عمل دیگری صادر شده، معلوم میشه که این خودش حتما یه مبدا تصدیقی داره و این مبدأ تصدیقی با اون مبدأ تصدیقی دیگه، چون میخواستن یه عمل از اینا نشأت بگیره، تعارض تو عمل پیدا میکنن، یکی از اینا برنده میشه. اونی که قوی تره غلبه میکنه. لذا اگر دیدیم علم داریم یه عمل دیگری از اون صادر شد غیر مطابق با این علم، دنبال مبدع تصدیقیش بگردیم که این قوت داشته و غلبه کرده بر این. اینجا در حقیقت با این حدیث قصد داریم که یک مبدع تصدیقی معرفتی دقیق برای این هست که قوی تر از مبدع قبلی هم هست، با این که به نظر میرسید ما علممون این جهته، ولی این مخفیست، عمدتاً مخفیست. لذا انسان عمدتاً مبادی عملش رو نمیشناسه، چون اون مبدع تصدیق علنی برش نیست، عرف بر اون تصدیق نمی کنه، ناخودآگاه انسان اون رو مخفی می کنه بدون اینکه خودش هم بفهمه و او ظاهر نمی کنه خودش رو، چون اگر ظاهر بشه تحت اش باعث میشه که این در حقیقت مورد هجمه واقع بشه و این خودش رو ظاهر نمی کنه. لذا می بینید که گاهی میگه که مثلا من سیگار می دونم بده اما میلم کشید، این میلم کشید رو یه ساده میگیره، اما این دیگه مبدع تصدیقی قبلی که وجودش بود که این میل از اون نشأت گرفت که این غلبه کرد حتی بر اون علمش، لذا تمام اون علمش در مقابل این علم جهل میشه. چرا؟ تمام اون علم قبلی در مقابل این علم جهل میشه. چرا جهل میشه؟ چون این غلبه کرده بر او، این میتونه ظهور ایجاد کنه، اون نتونسته، این علم او دیگه محسوب نمیشه، چون این دوتا تو مقام تعارض او غلبه کرده، لذا این علم او نیست. لذا عالمی که بدون عمله، چون هر لحظه اقتضای عمله، هر لحظه اقتضای عمله، حتی اگر من ساکن از عمل باشم، یعنی عملی رو انجام ندم، درسته؟ آیا این سکونه از عمل خودش عمل هست یا نیست؟ این سکونه از عمل یعنی مطابق اون علمم عمل نکردم دیگه، مطابق علمم عمل نکردم. این سکون یعنی مبدعی در وجود من بود که سکون رو ترجیح داد بر عمل، اینم مرتبه بعدشه. یعنی یه جایی عمل خلاف ظاهر میشه، اونجا دنبال مبدع تصدیقی عمل خلاف باید گشت که قوی تر شده از این. در یه جایی سکون محقق میشه، یعنی عملی صادر نمیشه و ما فکر میکنیم در جایی که سکونه عملی محقق نشده فقط به علممون عمل نکردیم، مبدع علمی قوی تری وجودمون دیگه نیست. چرا؟ اینجا یه مبدع علمی قوی تریست که تو رو به سکون واداشت، یعنی اینم مبدع علمی داره، اینم خودش تصدیقه که حرکت نکن، بنشین، بخواب، بلند نشو، این کار رو نکن، درسته؟ یعنی وقتی که انسان ادامه خوابش رو میده یا ادامه نشستنش رو میده، همین ادامه نشستن فعل هست یا نیست؟ ما دیگه اینجا فکر کنیم سکونه، درسته؟ اینا همش فعله، تمام اینا فعل و مبدع تصدیقی داره. با این نگاه اون وقت نشون میده که چقدر وجود ما مبادی تصدیقی عظیمی توشه که غافل ازشیم و اونها غلبه داره بر وجود ما. وقتی که میگه که انسان مثلا میخواد اول وقت بلندش نماز بخونه نشسته، حال نداره، درسته؟ قطعا یه مبدع تصدیقی بالاتری الان این رو در دقیقه نشستن ادامه نشستن تشویق میکنه. گاهی نشسته یه کار دیگری رو مشغول میشه، او در حیرت مانع میشه، گاهی نشسته فقط کار دیگه میکنه، ولی خودش یه کاره. این مبدا هست دیگه.
برای یه ذره به نظر میاد تو این مسئله این که ما تمام اعمال رو خلق بر معرفت بکنیم میذاره
افراد شده،
نه این صفر و یکی به وجود انسان نگاه کردن،
چون یه چی نگاه کردن؟
صفر و یک نگاه کردن، چون مثلا انسان مثلا عادت داره، این عادت هایی که مثلا طرف عادت کرده، خود این مخالف این عادت عمل کردن یه قوه زیادی میخواد، ولی اینکه این عادت
کردن به نظر شما عادت چیه؟
اول شروعش برمی معرفتی متفرده بوده، اما این تکرارش از معرفت،
تکرارش از کجا نشد میگیره؟ هر بار تکرار میشه
الان تثبیت شده تو وجودش،
از کجا نشد گرفته؟
شروعش معرفت بوده،
بعد ادامهش تو ادامهش چی بوده؟
عدم مانع.
نه، هر کاری که ادامه پیدا میکنه حتما از معرفته، حتی عادات از معرفته، منتها چون ملکه شده توجه جزئی کفایت میکنن، یعنی دیگه لزوم توجه تفصیلی نمیخواد. مثلا الان من دارم صحبت میکنم به سرعت کلماتو ادا میکنم، ملکه شده صحبت کردم، ولی در تمام این کلماتی که به کار گرفته میشه و الفاظی که به کار گرفته میشه معرفت و مقدمه تصدیقیه و تصوریش محفوظه، اما چون عادت شده سرعتش خیلی زیاده.
اون اینو قبول دارم. ما اشکال بحثم به اونجاست که میگید که میفرمایید شما که اگر تو جای آدم میخواد یه عمل خلاف شده رو تو به اون منشأ معرفتیش نگاه
بکنی.
ما میگیم به این منشأ معرفت فقط نگاه کردن کافی نیست. اون منشأ معرفتی سبب
حالا قبول دارید که منشأ معرفت داره. وایس اینجا هم دعوا نداره که منشأ معرفت اینو قبول دارید که منشأ معرفتی دارد و اینو قبول دارید که منشأ معرفتی او غلبه دارد. درسته؟ شما میفرمایید علاوه بر منشأ معرفتی عادت هم هست. من عرض میکنم عادت فعلون و فعلم خودش یه مبدع دارد، یعنی اینکه این عادت عادت شده ملکه شده از تکرر افائیل در حقیقت عادت محقق میشه. ملکات چه در جانب حسنات چه در جانب سیئات، ملکات در حقیقت از تکرر افائیل محقق شده. تکرر افائیل مبدع تسلیمی داشته تا این مبدع تکرر محقق شده و این تکرر سبب در حقیقت شد در اینکه این عادت یا ملکه محقق شد.
یعنی الان ولی اینکه اون تصدیق هم از تو وجودش برداره باز نمیتونه جلو عمل خلافش رو بگیره.
شما تصدیق فعل اول رو میگی، دقت میکنید؟ الان شما نظرتون است که فعل اول با تصدیق اول بود، فعل دوم تصدیق دومی که فعل محقق شد آیا اون تصدیق قوی‌تر شد یا نشد؟ دوباره از اون تصدیق فعل سوم فعل بعدی محقق شد. دوباره این فعل اون تصدیق رو تأکید میکنه یا نمیکنه؟ دوباره تا میرسه به اون فعل اون تصدیق میشه عادت، یعنی اینقدر مکرر شده و تأکید شده شده عادت. الان عادت تصدیقه، دقت کردی؟ یعنی تصدیق قوی شده شده عادت، چنانچه تو ملکات هم فضائل هم همینجور میشه. یعنی اون ملکه چی هستش؟ خودش اون تصدیق. الان منطقه که چون اون تصدیقه سرعت دارد به طوری که هیچ ترقی نمیخواد، هیچ طرفی نمیخواد. این شدت در حقیقت تصدیقه، این شدت علمه که به طوری میشه که دیگه هیچ طرفی نمیخواد، بدون فکر محقق میشه.
حتی بدون اختیار
که نماز صبح خوانش میاد. اونها اثر وضعیه است. اون اثر وضعیه انسان اگر جهل داشته بهش و مراعات کرده مراقبت کرده، اثر وضعیه آثار وضعیه است. مثل کسی که آدم داره راه میره تو کوچه، مثلا یه سنگی در رفت خود چشش کوش، خب این اثر وضعیه است. اون اثر وضعیه است اما عقاب ندارد، یعنی عقاب ندارد دقیقا، ولی محروم شده یا نشد؟ اگه یه سنگی خود چشش منبور شد آیا در حقیقت این محروم شدن یا نشدن؟ عقاب هم ندارد، اونم همینجوریه. اما اگه اختیاری باشه دو اثره، هم اثر وضعی هست هم اثر تکلیفی هست. نمیخواستیم بیاییم اومده، یعنی یه مبدع تصدیقی دیگه داشته که اومده. از هم از اون همین است دیگه، دلمون نمیخواد معصیت کنیم، دلمون نمیخواد بد باشیم، دلمون نمیخواد خلاصه
خیلی تصدیقه چونی میومده
خود این معرفت ناخودآگاه. خب اینا سلسله است دیگه، یعنی انسان یه جایی به اون اعتنای حکم فطرت اولین مرتبهش نسبت به حکم فطرتش یه خود کوتاهی میکنه، تا کوتاهی میکنه یواش یواش یه شوری ایجاد میشه یه مبدا تصدیقی دیگه، درسته؟ بعد دوباره همینجور طبع ما بدن ما کشش داره و اینکه ما رو به تنبلی واداره، به شهوت واداره، درسته؟ در مقابل احکام فطرت، یعنی اگر به حکم او اعتنا نکردی حکم این غالب میشه، همینجور جلو میاد، لذا تا میرسه به قوت شداره. خب این بحث خیلی کشش بحث داره، حالا دیگه مجبوریم ازش عبور کنیم چون خیلی باید روایت متعددتر انشاءالله بخونیم. لا یقبل الله عملا الا بمعرفه، یه قاعده کلی و یک قاعده در عمل. این قاعده در عمل از اون قواعد محکم عمله، یعنی جزء محکماته. اینو بذارید جزء محکمات قواعد عمل که لا یقبل الله عملا الا بمعرفه. پس کثرت صلات و صیام و عمل صالح که به ظاهر صالح باشه بدون مبدا علمی که هیچ مبدا علمی نداشته باشه، صرف در حقیقت در حقیقت عمل باشه، مثل دلار راست شدن یه چی میمونه؟ مثل دلار راست شدن یه ستون، مثل دلار راست شدن یه در حقیقت کاغذ. این اثر هر قد اون موقع معرفت علمی محقق شد، حتی به همین مقدار که تقلیدن محقق شد، حتی به همین مقدار که شنید این خوبه، اینا معرفت علمیه دیگه، دقت میکنید؟ همینقدر که این قدشه به مقدار معرفت، البته قبول هم مراتب پیدا میکنند، قبول متفرعه بر مقدار معرفته، هرچند عمل ظاهرش یکسانه. لذا یه نماز جماعت پیغمبر با در حقیقت یارانش، یکی میشد عرشی، دیگری از فرش عبور نمیکرد. یه دلار راست شدنی بود که منافقانه داشت این عمل رو انجام میداد و چیزی تحت مبدع تصدیقی نبود، بلکه مبدع تصدیقی خلافش هم بود. درسته؟ لا این اگر کسی میتونست قواعد عمل رو محکماتش رو در بیاره، متشابهاتش رو به محکمات برگردونه اون موقع، اینجا میشد یه بحث بسیار عالی. شاید بیش از هزار قاعده محکم در نظام عمل داره، هزار قاعده محکم یعنی محکماتش هزار قاعده محکم باشد، که البته خود اینا با هم ترکب دارن، بعضی ها ام المحکماتن، بعضی ها در حقیقت متفرعات محکماتن، اما محکمن. اگر محکمات رو گذاشتیم پیش هم دیگه، اون وقت متشابهات به راحتی تفسیر میشن دیگه، متشابه نمیماند. چون وقتی متشابه میماند که ما قدرت ارجاع متشابه به محکم رو نداشته باشیم، لذا متشابه متشابه میشه و محکم هم برای ما آشنایی پیدا نکردیم. لذا کسی که قرآن رو خوب میشناسد متشابه داره، این که میفرماید که هن ام الکتاب و اخرى متشابهات، این مربوط به همه است یا نه؟ این مربوط به کسانی است که در مرتبه، لذا متشابهات در قرآن برای همه یکسانه ابدا، محکمات در قرآن برای همه یکسان ابدا. کسی که قدرت ارجاع متشابه به محکم رو داشته باشد اصلا متشابه ندارد. کسی هم که قدرت درک محکمی رو نداشته باشد همه قرآن براش متشابهه. و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنه، یعنی با نگاهش در حقیقت نگاه فتنه، یعنی نگاه این تشابهی توش هستن و همش هم براش جرمه. بعد میفرماید
ارتباط این معرفت با نهایت تقبل را میدن متقید اونجا که هست داده تقبا و معرفت چجوری یک سال قرار میدن تقبا عمل معرفت بینشه.
خب ایمان چیه به نظر شما؟ مگه نمیگیم تقبا مرتبه بالاتر ایمانه؟
تقبا عمله، عملی که از مؤمن سرزنه،
عملیست که از منشأ در حقیقت چی نشأت گرفته؟ همین عمل رو آیا مؤمن انجام میده یا نه؟ ولی اون میشه متقی، میشه مؤمن. چرا؟ یعنی همین عمل نماز و واجبات رو، چون واجبات رو مؤمن که ترک کاری که واجبات نیست، متقی هم مثلا مثل واجبات محرمات داره، اما اون میشه متقی، این میشه مؤمن. درسته؟ این میشه مسلم، اون میشه مؤمن، اون میشه متقی، اون میشه محسن. تمام این مراتب به چی برمیگرده؟ رضا میفرماید متقی اون است که خودش رو وقایه و سفر میکنن در خلاص اون چی که اسناد میده به خدا، اون چی که بدر رو به خودش نسبت میده و جانب حق رو رعایت میکنن. درسته؟ یعنی نگاهش در معرفت حق این است که حق باید رعایت بشه، این نگاه رو متقی میکنه، به قایه و تقوا یعنی اون جانب رو رعایت میکنن. اگر اینجوریش مؤمن هم داره حراما، اما مؤمن از ترس خودشه، مؤمن از ترس گاهی است که به جهنم نیفته، او نگاهش در این است که جانب حق رو رعایت میکنن. درسته؟ این پس به چی برمیگرده؟ برمیگرده معرفت. لذا محسن هم ان تعبد الله کانک چی؟ ترا، فا این لم تکن ترا فا اینهو یراک، اینم یه مرتبه از محسنن همون کارو میکنه، اما مبدع معرفتیش چی شده؟ بالاتر میشه، معذریته. درسته او خایر بود، این معذر حضوره، پس این میشه محسن، او میشه متقی، او میشه مؤمن، او میشه مسلم. همه اینا مراتب برمیگرده به مراتب چی؟ به مراتب در حقیقت معرفت.
ما باید تو قبول خداوند اعمال رو تشکیکی قائل باشیم. خب یه مرحله قبول از مؤمن، یه مرحله قبول از مؤمن.
خب معلومه، این شما شک داشتید
به این؟ ما فکر میکردیم مثلا تشکیکی نیست، خیلی که این نمایه تقبل و ناخنن متقین داره، یعنی غیر متقی هم همش اصلا پس
مؤمن. نه اینجور نیستش، یعنی این در حقیقت مراتب قبول در حقیقت قطعا محفوظه. یه مرتبه قبول عدم اعاده است، یعنی یه آدم مسلم ساده هم بدون توجه هم حواسش هم پرت باشه هم نماز رو خون اعاده ندارد براش. درسته؟ اینم یه مرتبه از قبوله، قبول در این که اعاده ندارد. درسته؟ اما اونجا که میگه این نمایت قبل الله من المتقی، یا در حقیقت مثلا میفرماید که نماز مثلا با فلان شرط مثلا مقبول است و بدون اون شرط مقبول نیست، اینا مراتب کمالی قبوله، دقت میکنید مراتب کمالی قبوله، نه مراتب قبول معنای مطلق که مراتب عدم قبول معنا، مراتب کمال قبوله که هر کدوم لذا بس به صلاح این مشرب علیت همین به وصف در حقیقت تعلیم کردن در تقوا و الی مؤمن اینجور نیستش که باطل باشه عملش. کسی داریم که بگه عمل مؤمن باطله؟ قطعا نداریم، ولی میگیم متقی فوق مؤمنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، درسته؟ اهل ایمان تقوا میشه کنید، یعنی معلوم میشه که تازه اهل ایمان شایستگی پیدا میکنن که اهل تقوا بشن، درسته؟ اینا در حقیقت معلومه دیگر. میفرماید که فمن عرف دلت المعرفت و علل عمل، کسی که شناخت، اون شناختش علت تامه نیست برای عمل، اما دلت و لذا اینجور استدار کسی شناخت قطعا به عمل منجر بشه. نه، ممکنه در حقیقت این شناخت منجر به عمل نشه. چرا؟ شناخت دیگری در کار بیاد، اونم با این معارضه بکنه، در حقیقت اعمال دیگری مزاحم بشن با نش نرسه به عمل. فمن عرفت دلت و دلالت میکند این معرفت، این در حقیقت شناخت دلت و معرفت، معرفت دلالت میکند او رو بل عمل. و من لم یعمل، اگر کسی عمل نکرد، و من لم یعمل فلا معرفت له، این دیگه خیلی حکم سنگینیه. چرا من لم یعمل فلا معرفت له؟ همین که عرض کردی نشون میده یک معرفت اقوایی در وجودشه که او غلبه کرده بر این و اون معرفت اینه و اونه که به ظهور میرسه، لذا لا معرفت نسبت به این چیزی که به عمل نرسیده. یکی دومه، کسی که بداند ولی به عمل نرساند، نرسوندن به عمل باعث میشه که این نسیان محقق میشه نسبت به معرفت، چون اون چیزی که تثبیت میشه، ملکه میشه، از حال به ملکه تبدیل میشه، این معرفت حالیه رو تبدیل به معرفت ملکیه میکنه که وجود انسان تثبیت بشه، وقتی است که این به عمل برسه و تکرار محقق بشه و وقت میشه ملکه و تثبیت میشه و میماند. اما اگر در مرتبه حال فقط موند این مرتبه معرفت، درسته؟ چون معرفت هایی دیگه در وجودش غلبه دارن، این کم کم به انزوا میره، به انزوا میره تا میشه چی؟ تا میشه منسی منمهی در وجود این. منسی و منمهی نه اینکه قدرت نداره اینو بیان بکنه، منسی و منمهی یعنی اینکه این معرفت دیگه در وجود این کارگر نیست، همون دلالت هم دیگه ندارد. یعنی وقتی که معرفتی به مرتبه دلالت رسید ولی به عمل منجر نشد، یعنی از اثر میفته، هی تأثیر گذاریش کمتر میشه، هی تأثیر گذاریش کمتر شد و کمتر شد و کمتر شد تا به جایی میرسه که تو وجود ما هست اما هیچ تأثیر گذاری نداره. اینجایی که هیچ تأثیر گذاری نداره، این معرفت دیگه نیست، چون معرفت دلالت توش خوابیده بود، درسته؟ من عرفت دلت کل معرفه علی العمل، دلالت میکنه بر عمل. اگر به جای دنبال این میفرد و من لم یعمل فلا معرفت الله، یعنی دلالت دیگه توی معرفت نیست. اگر دلالت توی معرفت نبود، معلوم میشه این چقدر دقیقه، چقدر کارشناسی شده در وجود انسانه که این دلالت که داریم میگیم که چقدر مهمه. لذا اگر کسی علمی رو پیدا کرد و این علم داره این رو به دلالت میکنه به یک در حقیقت عملی، اعتنا نکند، کم بکند، داره این علم رو چیکار میکنه؟ داره این علم رو یحمل و اسفارا میشه براش، فقط سنگینی این تو وجودش میماند بدون اثر. مثال الذین حملوا التورا ثم لم یحملوها، لم یحملوها یعنی چی؟ یعنی از مرتبه معرفت به عمل نرسید، لم یحملوها، رو پشتش هست حمل و تورات، اما لم یحملوها یعنی وجودی برای این نشد، که مثل الحمار یحمل و اسفارا، فقط سنگینی و وزرش میمونه برای این. و این نتیجهش هم با بقیه فرق میکنه، کسی که این معرفت رو نداشت، این دلالت هم برایش محقق نشده بود، وقت عقاب هم عقاب این معرفت رو پیدا نمی کنن، چون براش اتمام حجت شده. این لذا دیگه برای این جاش رو تو بهش نشون میدن که با این معرفت تو این مقام برای تو حاصل میشد، چون اینو به فعلیت نرسوندی نداری. این فقدان و احساس فقدان و ادراک فقدان از این ترین علم میشه برای این که علمش رسید به اما به معرفت به عمل اینو نرسون، لذا اون جایگاهو نداره. لذا میفرماید که من لم یعمل فلا معرفت الله، الا منتهای یه استثنایی در اینجا میزنه، اینم جالبه. الا ان الایمان بعض و من بعض. اینم بدونید ما گفتیم که عمل از معرفت است و معرفت از عمل، درسته؟ اینو گفتیم، من لم یعمل فلا معرفت الله. اما این رو هم بدونید که بعضی از معرفت ها خودشون معرفت جدیدی رو تولید میکنن. الا ان الایمان که معرفته بعضه من بعض، یه تعبیر این قسمت این است که بعضی از معارف خودشون میزاین معرفت دیگری رو بدون واسطه عمل، چون اون معرفت سنخش سنخ عمل نبوده. فقط دقت بکنید، سنخ عملش یه جهتشه، سنخ زایش معرفت بالاترش هم جهت دیگرشه. ممکنه کسی هم بگه که الا ان الایمان بعضه من بعض، ایمان یعنی جامع علم و عمل، بعضه من بعض یعنی این که بعضیش از بعضیش، علم معرفت از عمل است، عمل از معرفت است، که این کل مسئله رو، اینم درسته، اون مسئله اول درسته، این مسئله دوم هم درسته. در روایت بعدی میفرماید که از امام صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل
محمد،
من عمل علی غیر علم کان ما یفسد و اکثر من ما یصلح. این هم یه قاعده دیگره، چقدر اینها گفتار سخت سنگین و دقیقه. کسی که عمل میکند بر غیر علم کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، چون عمل برای انسان یه تصفیهی در درون ایجاد میکنه، تخلیهی ایجاد میکند. اگر این تخلیه در درون ایجاد شد ولی علم صحیحی نیامد جای اون رو پر بکنه، این خالی نمیمونه. چی میشه؟ وهمیات و ظنیات و در حقیقت اون چه که غلطه میاد اینجا رو بر میکنه. دقت کنید چقدر جالبه. کسی که عمل میکنه علی غیر علم، چون عمل کرد مطابق این علم تأکید میشه، تثبیت میشه، یعنی جا رو تصفیه میکنه تا این علم تثبیت بشه، چون مطابق این علم کرده، قایتش مبدعش این علم بود، قایتش هم علم بود دیگه، برمیگشت دوباره به این علم مطابق تأکید شده، درسته؟ اگر کسی بدون این علم کاری رو، عملی رو شروع کرد، این مبدعش علم نبوده، قایتش هم علم نیست، بلکه قایتش میشه چی؟ قایت خالی شده این وجود از، در حقیقت با این عمل طهارتی مثلا تصفیهی، نگیم طهارت، تخلیهی محقق شده با این عمل، یه تخلیه محقق شده. اما این تخلیه جا خالی نمیمونه اونجا، اگر علم نبود چی میاد جاش؟ حتما وهم و ظن میاد جاشو میگیره، و اگر وهم و ظن و شک اومد، این فسادش بیشتر از وقتی میشه که هنوز این پر بود به چیزهای دیگری که وهم و ظن و شک، چون وهم و ظن و شک که میاد، عمل ریشه دارتر میشه در فساد، چون اگر قبلا این قدرت و قوت رو نداشت، درسته؟ این قوت نبود، قبلا بسیط‌تر بود، الان که تخلیه کرده، این تخلیه یه فعلیتی در اون ایجاد کرده که وهم و ظن میاد جای این فعلیت رو میگیره. وقتی وهم و ظن اومد، عمل بعدی که از این نشأت میگیره با فساد و عمق بیشتریه. چقدر جالبه، ببین چقدر قشنگ حرف میزنه، چی میتونه اینجوری دقیق خلاصه انسان شناسی بکنه تو نظام علم و عمل. بله، ما هر دو بیان رو داریم، یعنی این که علم بدون عمل، عمل بدون علم امکان پذیر نیست، عامه، یعنی حتی اگر کافری داره عملی رو انجام میده، درسته؟ از علم نشأت میگیره. البته هر عملی که انجام میشه مؤکد علمیه، در کافر هم همینجوره، بله، اینا عامه، درسته؟ رحمیات
و
شکیات
اینا علم
شامل
اونم میگیره،
بله دیگه، اون علمی که در کافره میشه چی؟ منطقه. اگر کسی گفت اگر ما میگیم علم در اینجا تخصصا خارج میکنه وهم و ظن و شک و لذا مختص میشه به عالم، از باب این است که ما علم رو تعریف اخص کردیم، و الا اگر علم رو تعریف عام میکنیم، قاعده در هر دو جاییه. اگر علم رو تعریف عام میکنیم که وهم و ظن و شک، قاعده عامه ها، کافر و مؤمن رو شامل میشه. اما از باب نورانیت علم و اینکه علم شریف است، ما آلودش نکنیم به وهم و ظن و شک، و اون معنای اختصاص به مؤمن پیدا میکنه، اختصاص به علم معرفت کمالی فقط پیدا میکنند. لذا کشش روایت در این که معرفت کمالی بگیریم این علم رو هست، کشش روایت در این که قاعده عام رو هم داره بیان میکنه هست. اگر جایی دیدیم روایتی میاد فقط قرینه دارد که اون معرفت خاص نوریه رو داره میگه، علاوه در حقیقت چشم ما و بعد در حقیقت ما قبول محض میکنیم. اما اگر قرینه نیاد میدونیم قاعده قاعده عامه.
علم که فرمود نوره، عمل صالح هم که گفتیم نوره، ما عمل صالح میتونه غیر خواهش یعنی منجر نور نشه. علمی که
عمل صالح وقتی صالحه که به معرفت منجر بشه. لذا اینجا همینو میگه من عمل علا غیر علمن کان ما یفسد اکثر من ما یصلح. چون از در حقیقت مبدأ مثلا ما میگیم مثلا تعبدی ها میگیم که اگر اتیان هم مقصود نباشه آیا اثر داره؟ تقرب میاره؟ نه تقرب نمیاره. میاره؟ نمیاره. انسان برای خنک شدن وضو بگیره درسته؟ تقرب میاره؟ نه برای وضو برای حالا یعنی یه شخص عادی اصلا وضو رو قبول نداره، همون فعل ما رو انجام بده قصدش هم خنک شدن باشه، این تقرب میاره باشه؟ نه. با اینکه فعل محقق شده من عمل علا غیر علمن کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، اگر این رو در حقیقت داره انجام میده این عمل یه تخلیه که وجودش محقق میکنه، این رابطه تکرار یه تخلیه رو محقق میکنه، اما این تخلیه خالی نمیمونه جا، این ظن متراکم میشه، شک متراکم میشه، جهل متراکم میشه، لذا جای علم نشده. لذا یه قوه رو به فعلیت رسونده یا نرسونده، یه قوه رو با عمل به فعلیت رسونده یا نرسونده. این قوه وقتی به فعلیت رسید تفویض شد از این که چی بشه؟ این قوه در مرحله قوه مونده باشه تا امکان فعلیت صحیح ازش بیاد. الان که تفویض شد دیگه امکان صالح شدن نیست، درسته؟ تو تفویض شد قوه به فعلیت تفویض شد دیگه استعداد نیست. پس کانه ما یفسد اکثر من ما یصلح میشه. حالا این اصل و شامل میشه، مراتب هم شامل میشه، یعنی کسی که مراتب علم رو ندارد و مراتب معرفت رو عمل رو که محقق میکند چقدر تفاوت میکند با اون که کامل دارد، چقدر از دست داده. در این که اگر این معرفت تامتر بود همین عمل چقدر برای او کمال ایجاد میکرد، لذا حسرت این هم برای این اگر امکانش براش بوده و کوتاهی کرده، حسرت براش هست که چرا کوتاهی کرده. وقت گذشت ولیکن خلاصه ما باب بعدی رو نتونست استعمال العلم رو که مرتبط با اینجا بود رو نشد. انشاءالله خدای تعالی ما رو عامل به علم من قرار بده و اهل علم قرار بده، علمی که نور است و عامل به اون علمی که نور است هممون رو قرار بده به برکت این ایام ماه رجب که ماه طاعت و عمل است و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
اینا همه توی
یک بله مراتب یه حقیقت واحده هستن، اطلاقات یه حقیقت واحده هستن، منتها هر کدومش به جهتی اطلاق میشه ولی کن مراتب یه حقیقت واحده هست. درست هم بسم الله فرم بی عدده میشه که برخ برخ
بعدش بعد از این الان ما میتونیم استفاده بکنم که مثلا عمل یه عالم در حد مثلا بالا رو منی که در پایینه نمیتونم انجام بدم.
بله یعنی به عمقش، بله
به
یعنی به اون مرتبه معرفه توانش.
نه خب حتی اون صورتش رو بدم اون تخلیه صورت میگیره اون علمه ولی نیست.
خب بله معلومه چی بفرزه. سلام علیکم شلاجا، حال شما سلام علیکم، حال شما سلام علیکم، حال شما سلام علیکم، حال شما سلام علیکم، خیلی شما ببخشم یه جهد سلام ایجاد میشه و در روی خدا نسبت به او اگر بخوام نیاز بکنم عمل به مرتبه همون نسبت به ساد ایجاد شده، اگر مکلف به اون شده باشم و توان من اونقدر بوده باشه تونستم عرضه برسونم؟
موجب فساد شده شما نمیفهم.
موجب فساد شده اینه اگر من مکلف به اون مرتبه شده باشم، یعنی امکان معرفت اونقدر بر من بوده کوتاهی کردم، اینقدر فساد رو برای خودم ایجاد کردم. اما اگر نه من مکلف به اون مرتبه نبودم، یعنی برام امکان پذیر نبود، طریقم دارم یواش یواش میرم جلو، به مقداری که در حقیقت علم حاصل کردم عمل مصالح میشه و مقداری که نکردم فساد داره.
درسته؟ کسر انکسار میشه. گاهی میگه صلاحش بیش از فسادش هم هست، اما در این حال چی هستش؟ خیلی از دست داده، چون استعدادش به خیلی تبدیل شد تو این مرتبه. شما دیگه امروز که نماز خوندید، فردا امکان نداره این نماز امروزتون تکرار بشه، درسته؟ این به فعلیت رسید. اگر این با مرتبه معرفتی دو مثلا محقق شد، غیر از این است که با مرتبه معرفتی ده محقق بشه. این هشت از دست رفت، درسته؟ به همین نسبت. اما آیا من میتونم نمازو ترک کنم بگم چون هشت رو از دست میدم؟ اگر اینا ترک کنم که دو تا رو دست دادم، درسته؟ چون الان اون دو تا رو هم ندارم دیگه. اگر اینجا نه، اما کسی که جاهل مطلقه البته همش از دست دادنه، چون هیچی به دست نمیاره، فقط فساده.
اونجا آیه
قرآن
که میفرمایند احسن عمل جزا خداوند میده،
اون بحث بحث جدی خودش داره که لیزینهم به احسن الذی به احسن ما عملو، لیزینهم به احسن ما عملو، او در حقیقت بیان داره
که مثلا یعنی یکی یه بیان 10 درجه داره همه رو در حساب میکنه.
حالا اون بیان داره که آیا این بر میگرده به رتبه ایمان طرف که در آخری رتبه محقق میشه، خدای تعالی تمام در حقیقت اعمال سابقش رو به این رتبه جزا میده، یا بر میگرده چون تو وجود این اطاعت بود و ولایت بود، دقت میکنید، این شأن ولی میشه، شأن ولی میشه، چون شأن ولی میشه خدای تعالی مطابق عمل او، چون قصدش اطاعت تام بود، اطاعت مطابق شأن ولی جزا میده. این احسن معاملوه، احسن معاملو رو ولی انجام میده. اگر من رو لذا گفتن احسن معاملو مطلقا این میشه، احسن معاملو از این اون اولی میشه، هر دو بیان شده. بله، حالا تو ادامه رو باید اتفاقا شبیه این از امیرالمومنین علیه السلام میاد، تو ادامه فصل بعدیش میاد این شاید
میفهمه که اینطوری بوده، مثلا به خاطر اشتباهات اون بوده، حالا چیزی این در مثلا استخاره میکنه، این استخاره ممکنه بتونه یک کمکی باشه برای شما.
اگر تکلیفش این ببینید که با این حل میشه یه مقداری، نه کلا، چون این استخاره ما به عمل این رو بر نمیده، استخاره ممکنه که در بعضی از جهات کمک بده. چرا این تفتیت در حقیقت عقل ورزیده نشده تو تصمیم گیری، هزار مراتب حساسی که میرسه بخواد اونجوری انجام بده، خدای تعالی استخاره موقعی مثلا اینجور باشه که خوب بیاد، این نیستش که جزا بر این مترتب نکنه اگر کار بدی شد، اینجوری نیست. یعنی استخاره جزا رو بر نمیده، من عملی رو انجام دادم، مثلا رفتم خواستگاری صحبت کردم، حرفم رو زدیم و عدو و ایدام رو گذاشتیم، همه دلها بسته شد، بعد من استخاره کردم، بعد اومد بدتر کردم، یعنی این شخص که شکسته میشه آیا عمل من نیست؟ چرا؟ جزا داره، بله، عقاب داره، بله، با اینکه استخاره کردم خوب مده.
استخاره نکنیم
نه، نمیگم استخاره نکنیم، میخوام بگم که ببینید مراحل کار همش معلومه، عقل انسان سر جاشه، عمل انسان تأخیر سر جاشه، اختیار انسان و عمل انسان محبوسه. سلامت باشید.